103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
این صدای آینده است.
هوش، سرعت، پیشرفت.
ما لاجرم باید خودمون رو به روز نگه داریم. هوش مصنوعی جایگزین انسان نخواهد شد. انسانی که از هوش مصنوعی استفاده می‌کند جایگزینش خواهد شد.
همه سازمان‌ها روزی به این درک خواهند رسید که تحول دیجیتال نسخه همه‌شونه. فقط اون روز دیر و زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد. خوش به حال اونهایی که زود متوجه میشن.
و اکنون آینده.
به نام آفریدگار یکتا. سلام، من کیانا فرحی به اتفاق محمد رضا زمانی تهیه کننده در و اکنون آینده از رادیو گفتگو با شما هستیم. راجع به این صحبت میکنیم که هوش مصنوعی چقدر پول باید براش خرج کنیم، چقدر هزینه بره و آیا واقعا هوش مصنوعی قراره بعدن وضعیت اقتصادی و مالی ما و دنیا رو بهتر کنه یا خیر. به خاطر اینکه به پاسخ این سوالات برسیم، هم شما میتونید از طریق پیامک 301035 با ما در ارتباط باشید و سوالاتتون رو مطرح کنید و هم دعوت کردیم از دکتر سجاد فلاحتکار، مدیر مرکز نوآوری و استعداد هوش مصنوعی. آقای دکتر فلاحتکار، خوش آمدید به برنامه. آقای دکتر، هوش مصنوعی چقدر باید پول براش خرج کرد؟ از این فرزندان کم هزینه فناوریه یا اینکه نه، یه هزینه هایی داره که چون آدم وقتی وارد یه کاری میشه بعدا میبینه چقدر هزینه های گوشه و کناری بوده که اصلا خودش رو نشون نداده.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم. همونجوری که گفتین، یه فناوری مثل هوش مصنوعی برای توسعهش هزینه های مختلفی داره. یه سری هزینه ها هزینه های آشکارن. بالاخره باید یه سری تجهیزاتی شما خریداری بکنید، یه سری منابع انسانی داشته باشید، مهندسانی که اون فناوری رو توسعه بدن، برای ارتقایش، برای کاربردی کردنش، تجاری سازیش. اینا برای توسعه هر محصول یا هر فناوری این هزینه ها وجود داره. یه سری هزینه ها هم دیده نمیشن. هزینه های جانبی مختلفی هستن که یک فناوری میتونه داشته باشه. معمولا اون بخش دوم مقفول واقع میشه. همه درگیر این هستن که خب ما بریم زیرساخت های هوش مصنوعی رو آماده بکنیم، نمیدونم پردازشگرهاش رو بخریم، مراکز دادش رو آماده بکنیم، نمیدونم نرم افزارهاش رو آماده بکنیم، منابع انسانی رو بگذاریم سر کار. اینا هزینه های آشکاری، خیلی هم در موردش میشه صحبت کرد، خیلی هم خوبه. اما یه سری هزینه هایی به تعبیر پنهان وجود داره برای هوش مصنوعی، از نظر تأثیری که بر محیط زیست میگذاره، از نظر تأثیری که بر منابع اولیه کره زمین میگذاره، از نظر تأثیرات هزینه‌ای که بر اجتماع، بر تربیت، بر سبک زندگی آدم‌ها میگذاره. اگر موافق باشید این قسمت دوم رو میتونیم بیشتر صحبت
کنیم. شاید خیلی از ساختمان‌های نیمه کار رو خیلی از ماها دیده باشیم که در واقع با یه برآورد هزینه اولیه شروع شده و بعد انقدر هزینه‌های پنهان به وجود اومده که اصلا سال‌هاست همه ما از این ساختمان‌ها دیدیم دیگه آهنای اسکلت اولیه زنگ زدن و ساختمون رها شده، یعنی دیگه انقدرم هزینه‌ها بیشتر شده، همین جا متوقف شده. ما داریم راجع به این هزینه‌ها ولی توی هوش مصنوعی صحبت می‌کنیم. خب یه پول آب و برقیه که می‌ذاریم کنار برای هوش مصنوعی، دیگه بعد چیا خرجش کنیم؟
خیلی مثال خوبی زدین. واقعا ابتدای قضیه آدم میاد میخواد که یه پروژه انجام بده، حالا خیلی کلان و بزرگش ببینید. بله. دیگه منظور ما از پروژه اینه که بیایم یک فناوری از هوش مصنوعی رو توی جامعه گسترش بدیم. در نظر میگیریم که یک سری هزینه هایی داره، اما در نظر نمیگیریم که ممکنه یه هزینه هایی به جامعه ما اضافه بکنه.
دقیقاً.
که روند توسعه و بکارگیری اون فناوری رو به اختلال بکشونه و مانع اصلا پیشرفت اون جامعه بشه. مثال بگم، یه سری فناوری ها الان دارن توسعه پیدا میکنن، فناوری های مولد هوش مصنوعی هستن، میتونن صدا تولید بکنن.
بله.
در آینده بسیار نزدیک این محصولات هوش مصنوعی میتونن جای گوینده ها رو بگیرن.
پس بفرمایید که من از الان دنبال یه کار دیگه باشم دیگه، پس من اینجا چیکار کنم؟
همین مسئله چالش بسیار مهمیه، خب، که هوش مصنوعی میاد مشاغل سنتی رو تحت تأثیر قرار میده. الان توی کارخونه های کمپانی های بزرگ مثل آمازون توی بحث انبارداری و امثال اینها بسیاری از کارگرها رو مرخص کردن، تعدیل کردن و ربات ها جای اونها رو گرفتن وقتی که هوش مصنوعی اومده و رباتیک و اتوماسیون وارد کسب و کارها شدن. توی نویسندگی، توی گویندگی، توی حتی کد نویسی امثال اینها بسیاری از کارها داره هوش مصنوعی انجام میده. حالا شما این رو در نظر نگیرید، این یه هزینه دیگه.
بله.
مثلا دولت ها بیان هوش مصنوعی رو به کار بگیرن، یهو آمار بیکاران بره بالا. خب این هزینه های رو به جامعه ایجاد میکنه.
دقیقاً.
یا مثلا فرض بکنید استفاده از این فناوری های هوش مصنوعی برای کسانی که عرض به خدمت شما مسلط نیستن به این فناوری، حالا همین گوشی های تلفن همراهی که ما داریم برای نسل پدر بزرگ های ما، برای نسل قبلی ما، خب خیلی سخته. این مسئله این اونها رو از جامعه گسسته میکنه، از ارتباطشون با نسل بعدی جدا میکنه.
درسته.
خب و این یه هزینه اجتماعی برای جامعه است، آدم ها رو از هم دورتر میکنه و خیلی تبعات دیگه داره که میتونیم در موردش صحبت بکنیم. منظور از هزینه های پنهان اجتماعی که هوش مصنوعی میتونه به بار بیاره یک همچین مواردی هستش.
خیلی خوب. و اکنون آینده از رادیو گفتگو، پیامکسی 1035.
پیشران
یه پزشک فوق‌العاده دقیق رو تصور کنید که هیچ وقت اشتباه نمی‌کنه و می‌تونه در عرض چند ثانیه بیماری رو تشخیص بده. این پزشک نه انسانه نه یه متخصص قدیمی، بلکه هوش مصنوعی در تشخیص تصاویر پزشکیه که داره دنیای پزشکی رو متحول می‌کنه. امروز سیستم‌های هوش مصنوعی قادرن با تحلیل تصاویر پزشکی مثل عکس‌های رادیولوژی، MRI و CT اسکن بیماری‌هایی مثل سرطان، تومورهای مغزی، ناهنجاری‌های قلبی و حتی بیماری‌های چشمی رو با دقت بالاتر از انسان تشخیص بدن. یکی از پیشرفته‌ترین نمونه‌ها هوش مصنوعی گوگل دیپ مایند که تونسته با دقتی بیش از 95% بیماری‌های چشمی رو فقط از روی اسکن شبکیه چشم تشخیص بده. اما این فناوری فقط به تشخیص بیماری محدود نمیشه. برخی از سیستم‌های پیشرفته مثل Path AI و زیبرا مدیکال ویژن میتونن داده‌های تصویری رو تجزیه و تحلیل کنن و حتی میزان پیشرفت بیماری و تأثیر داروها رو پیش بینی کنن. یعنی پزشکان میتونن خیلی زودتر از روش‌های سنتی متوجه مشکلات بشن و تصمیم‌گیری بهتری برای درمان داشته باشن. یکی از مهمترین مزایای این فناوری کاهش خطاهای انسانی در تشخیص پزشکیه. گاهی حتی متخصص ترین پزشکان هم ممکنه نشانه های اولیه بیماری رو نادیده بگیرن. اما هوش مصنوعی تمام جزئیات تصاویر رو با دقت باور نکردنی بررسی میکنه و حتی کوچکترین تغییرات رو هم تشخیص میده. این یعنی نجات جان بیماران با تشخیص سریع‌تر و دقیق‌تر. البته یه چالش مهم هم وجود داره. آیا بیماران و پزشکان حاضرن به هوش مصنوعی اعتماد کنن؟ بعضی میگن که این فناوری میتونه فقط یه ابزار کمکی باشه و نباید جایگزین پزشکان بشه. اما برخی معتقدن که در آینده سیستم‌های هوش مصنوعی ممکنه حتی بهتر از پزشکان انسانی عمل کنن. حالا به نظر شما آیا حاضرید نتیجه تشخیص بیماریتون رو از یه هوش مصنوعی بگیرید؟ یا هنوز هم نظرتون اینه که تجربه و احساس انسانی پزشکان غیر قابل جایگزینه؟
فلاتکار، هیچ وقت فکر نمی‌کردم روزی برسه که شغل من یک شغل سنتی در نظر گرفته بشه و کم کم باید اینجا ما چمدونامون رو جمع کنیم و بریم کنار و به خیلی همین هایی که ضربه خورده هوش مصنوعی هستن بپیوندین. و واقعا وقتی دارم فکر میکنم شاید اصلا قابل مقایسه با انقلاب صنعتی نباشه، چون انقلاب صنعتی مثلا کشاورزی رو، حالا اگر قبلش با گاو آهن بود اومد با تراکتور، ولی همون کشاورز بود، ولی اینجا اصلا دیگه کشاورز حذف میشه. فرض بر فرض مثال به جای اینکه بیان آهنگری سنتی انجام بدن، آهنگری صنعتی انجام دادن، ولی دیگه کلن آهنگر حذف میشه. این هزینه ها رو چیکار میخوان کنن؟ یعنی واقعا الان فکر کنم یه بخشی که مخالف این فناوری هستن نگران همین هستن. من خودم به جمع مخالفان اضافه شدم.
واقعا همینطور، یعنی ما نمیدونیم آینده جوامع به چه سمتی پیش خواهد رفت. بر اساس همین شواهدی که شما گفتین، خیلی هم دغدغه‌شو دارن، از بیکار شدن، از اتفاقاتی که توی سبک زندگی آدم‌ها رخ میده. فیلم‌های در مورد این قضیه ساخته
بله.
شده. خب فیلم‌هایی که یک فرد منزوی که کاملا از جامعه جدا شده داره با یک کامپیوتر صحبت می‌کنه.
فکر کنم فیلم هر
یا هست.
او
دقیقاً. بله.
که حالا دوبلم هست و می‌تونید ببینید، کاملا این رو نشون بله. میده.
این مسئله‌ای که بالاخره توی روان انسان‌ها، توی سبک زندگیشون، بحث‌های اجتماعی نگاه کنید، این خلاف طبیعت انسان هم هستش.
دقیقاً.
انسان در ذاتش مدنیت وجود داره، مشارکت، تعاون وجود داره. اما انگار وقتی که کامپیوتری بیاد، شما با او خو بگیرید، با او انس بگیرید، توی نسل بعدی ما فرزندان نیازی نداشته باشن با پدر و مادرشون، با اقوامشون ارتباط بگیرن، اینا هزینه به جامعه اضافه می‌کنه دیگه. همون قدری که این انزوا افزایش پیدا بکنه، شما بعد هزینه های درمانی
بله.
روانی برای
روان
جامعه،
حتی درمانی جسمی، چون بی حرکتی جایی نمیریم،
دقیقاً.
فعالیتی نداریم، دقیقاً. مثل این که ما به نسبت نسل قبلیمون چاق‌تر شدیم.
احسنت. یا اصلا شما تأثیرات ذهنی مثلا فرض بکنید، میکنید پیش از این که این برنامه‌های مسیری
بله.
متداول بشه، الان دیگه فکر می‌کنم همه ازش استفاده می‌کنن برای سفرهای درون شهری. خب یه ما مجبور بودیم مسیر رو خودمون یاد بگیریم،
دقیقا.
به حافظه میسپردیم، حافظه‌مون قوی تر بود، راحت تر استفاده میکردیم. اما الان انقدر عادت کردیم و بسته شدیم به اینها، من یه مسیری رو خیلی باید برم تا یادم بمونه. خب فکر کنم همه اینجور هستیم.
شماره تلفن ها رو حفظ میکردیم.
احسن.
الان کسی اصلا شماره تلفن خودش رو هم ممکنه واقعا نتونه حفظ کنه. بعضی وقتا تو میگه مغزو یکم کوچیک‌تر میشه در
احسن.
آینده.
دقیقاً همینطوره. خب همونطور که از یه ماهیچه شما کار نگیرید
بله.
این ضعیف‌تر میشه. خب ذهن هم میشه اینها رو براش در نظر گرفتش. خیلی از نکنید هوش مصنوعی و فناوری وقتی که میاد خیلی کاربردهای خوب داره، خیلی کارها رو آسون میکنه، ولی این تبعات و هزینه‌های جانبی رو هم داره. خیلی از مهارت‌ها رو ما به مرور از یاد می‌بریم، خیلی از توانمندی‌هامون تضعیف میشه، خیلی از مشکلات اجتماعی میاد. از جنس این هزینه‌ها احتمالاً در آینده هوش مصنوعی بسیار برای جوان به وجود میاد. خب از همین الان باید دانشمندان توی رشته‌های مختلف علوم اجتماعی، روانشناسی و امثال اینها بیان به این قضیه فکر بکنن. یعنی این مطالعات بنیادین باید در مورد هوش مصنوعی و تغییراتی که یک جامعه به تبع ترویج و گسترش اون براش اتفاق می‌افته رو در نظر بگیرن.
شاید به نظر خیلی پیش و پا افتاده باشه، اما همین دوران کرونا که ما منزوی تر بودیم و با هم در ارتباط نبودیم، کم کم باعث شد یه سری از مسائل تغییر کنه. مثلا خریدهای حضوری تبدیل شد به خریدهای برخط، خیلی از فروشگاه ها جمع شدن و خب به تبع اون در واقع بیکاری ها اضافه شد. یا اینکه ماها دیگه در واقع به صورت برخط هم دیگر رو میبینیم، دور هم جمع شدن ها کم کم تغییر کرد، با اینکه به نظر خیلی عجیبی اومد ولی خیلی راحت به این عادت کرد. یعنی فکر نکنیم اتفاقیه که نه ما این کار نمی کنیم. خود ما دیگه کمتر می نویسیم، دست خطامون خرابتر شده، بدتر شده، چون همیشه تو داریم تایپ میکنیم. و کلن من حالا دوباره جدیدن شروع کردم به نوشتن، برای اینکه دیدم واقعا دارم کند میشم، یعنی کند از نظر ذهنی دارم میشم. واقعا این اتفاقا میفته خیلی سریع و راحت و بدون اینکه بفهمیم. همون تغییر ذائقه‌ای که تونستن با دادا ایجاد کنن، اینجا میتونن همینو به وجود بیارن.
خیلی مثالهای خوبی زدین. این آخریشو من در نظر بگیرم، همین نوشتنه. خب
بله.
یه جا صحبت دستخط رو میکنید، یه جا اصلا مهارت نوشتن.
دقیقاً.
امروز دیگه فکر میکنم همه اسم چت جی پی تی رو شنیدن.
بله.
خب چت جی پی تی کار آدم‌ها رو برای تولید متن و نوشتن متن خیلی راحت کرده. یعنی شما بخواید فرض بکنید یک نامه‌ای بنویسید، یک یادداشتی بنویسید، حالا مقاله‌ای حتی بنویسید و اینها، میتونید از چت جی پی تی بخواید با این موضوع با جزئیات بهش بگید و اون براتون متن رو تولید میکنه. خب حالا فرض بکنید این حالا مقدار بسیار زیادی توی جامعه رایج بشه. خب دانش آموزان ما، دانشجویان
بله.
ما عادت بکنن که به چت جی پی تی بگن او براشون به زبان فارسی متن بنویسه، دیگه بعد از یه مدتی هیچ کس بدون استفاده از کامپیوتر نمیتونه یه خط یه صفحه بنویسه. خب و این خیلی بده. وقتی که شما مهارت نوشتن رو و تولید متن رو از دست بدید، ممکنه بعد از یه مدت دیگه نتونید نثر قدیم فارسی رو بخونید، به عنوان مثال نتونید راحت ارتباط برقرار بکنید با یک متن جا افتاده‌ای که مثلا از سالهای گذشته براتون بله. مونده، بالاخره چون خواندن و نوشتن یه ارتباط وثیقی با هم دارن دیگه. بله، وقتی خودتون نتونید خیلی متن تولید بکنید، ممکنه یه همچین آثار و تبعاتی هم داشته باشه. واقعا به هر دری که فکر بکنید میشه از این مثال‌ها پیدا کرد. اینا هزینه‌هایی که بالاخره بشر خواهد پرداخت دیگه برای توسعه فناوری،
مثل میراث ناملموسی که وجود داره، فرهنگ‌هایی که به هم منتقل کردن و اینا رو یک سری افرادی که دغدغه‌مند هستن شروع کردن به جمع‌آوری اینها، حتی به جمع‌آوری اشعار، سرودها، قصه ها و تمام افسانه هایی که در حافظه تاریخی مثلا کشور باستانی مثل ایران بوده. اینها همه درسته، ممکنه در هوش مصنوعی باشه، ولی با اون بیان، با اون کلام، با اون شیوه فکر میکنم که اصلا الان یه دغدغه باشه برای خیلی ها که به هر حال این رو در طی قرون حفظ کردن.
دقیقا همینطوره دیگه، این الان به ما رسیده و ممکنه فناوری ما رو گسسته بکنه و جدا بکنه از اون میراثی که داریم، همونطور که شما گفتید.
خب آقای دکتر فلاحتکار، بجز همه اینها وقتی که پلاستیک اومد خیلی فکر میکرد برای محیط زیست خوبه، اما بعدن دیدیم درد سر شد و حالا گفتن کیسای نخی، گفتن خودش باید گندم پنبه بکاریم، پنبه خودش باز محیط زیست آلوده میکنه. به نظر میاد هوش مصنوعی این قسمت رو هم تحت تاثیر قرار میده و الان مثل مشکلی که مثلا با زباله های صنعتی وجود داره، آیا فناوری خیلی کوتاه فقط در حد دو سه دقیقه وقت داریم میتونه محیط زیست ما رو هم، حالا فرهنگ و همه چیز رو که تحت تاثیر قرار میده، این بخش رو هم میتونه آسیب بزنه؟
دقیقاً یه دسته دومی از هزینه های پنهان توسعه و کاربردی شدن فناوری همین بحثای محیط زیستیه و تأثیری که میتونه روی کره زمین بگذاره. نگاه کنید، بالاخره فناوری میخواد توسعه پیدا بکنه، حجم زیادی از انرژی رو میخواد. یعنی مثلا برای تأمین برق، حالا چه استفاده دیتا سنترها، چه خنک‌کاری اونها و اینها، انرژی بسیار زیادی باید مصرف بشه. این موجب تولید گازهای گلخانه‌ای، گرمایش زمین و امثال اینها میشه. یا مثلا این بحث زباله‌هایی که شما مطرح کردین، زباله‌های الکترونیکی خیلی مهمن توی انواع اقسام قطعات، اینها طبیعتاً این رو دارن. ولی یه نکته رو من خیلی کوتاه اشاره بکنم، دغدغه حفاظت از محیط زیست از جنس این دغدغه‌هایی که در آینده بسیار دور می‌خواد کره زمین رو تحت تاثیر قرار بده، ما رو نباید معطل بکنه برای توسعه فناوری. خب ما بیشتر باید درگیر اون تبعاتی باشیم که در اجتماع اتفاق میفته و با دغدغه‌های محیط زیستی این چنینی نباید خودمون رو کند بکنیم در توسعه. باید بریم به سمت توسعه فناوری و البته راه حل‌هایی برای بحث‌های محیط زیستیش هم پیدا بکنیم.
دقیقاً همینطوره. من فکر می‌کنم کسایی که حالا اهل سینما هستن، فیلمایی مثل بلید رانر رو اگر دیده باشن همین دغدغه ها رو مطرح میکنه، و یا اینکه اگر 12 میمون رو دیده باشن میبینن که روی زمین نمیشه دیگه زندگی کرد، به دلایل مختلف افراد زیر زمین دارن زندگی میکنن. خیلی نگاه در واقع انسان گرایانه ای سینما علمی تخیلی به این قضیه داشته، یا فیلمی مثل شهر تاریک یا دارک سیتی که میان حافظه آدم ها رو جابجا میکنن و دغدغه های از این دست کم شه مطرح شده. دکتر فلاحتکار خیلی متشکرم که تشریف آوردید، ممنونم. راجع به آینده با شما در زمان حال صحبت کردیم. ممنونم از حضورتون. سپاس از اینکه وکرون آینده رو شنیدید و 30,035 سامانه پیامکی من است. راجع به هزینه های پنهان هوش مصنوعی صحبت کردیم و دغدغه های اجتماعی اون. ممنونم. رادیو گفتگو، وکرون آینده و خدا نگهدار.
سلام و صبح بخیر دوباره حضور شما شنوندگان خوب رادیو گفتگو، و سپاسگزاریم از اینکه ما رو روی موج اف ام ردیف 103.5 MHz انتخاب کردید. همه ما میدانیم و آگاه هستیم که دولت‌های پیشرو و موفق جهان در همه دوره‌ها ملت‌هایی هستند که در لحظه‌های حساس تاریخ یک تصمیم شرافتمندانه و شجاعانه می‌گیرند و سختی‌های اون رو تحمل می‌کنند تا اینکه به قله عزت و استقلال می‌رسند. 12 فروردین بهاری است که دامان سپید و پرشکوفه‌اش هنوز که هنوز است بعد از 46 سال برای من شادی و شادمانی به ارمغان آورد. دوازدهم فروردین روز جمهوری اسلامی نوید بخش پرواز همه کبوتران آزادی است که بر فراز آسمان آبی یکدلی، اتحاد و همدلی ایران پرواز کردند. ایرانیان شکفتن گل ایمان بر شاخسار زمان را شادمانه جشن می‌گیرند و جاده‌های آفتابی استقلال و آزادی را با گام‌های از جنس اراده و خودباوری و اتحاد طی می‌کنند. دوازدهم فروردین روز ثمر دادن خون شهیدان، روز بعثت انقلاب اسلامی و روز استقرار حکومت مستضعفان بر جهان است. این روز گرامی باد. دوازدهم فروردین روز حضور سبز در پای صندوق‌های آزادی است. این روز را همه ایرانیان به یاد دارند. سال 1358. دوازدهم فروردین روز جمهوری اسلامی اولین قدم تحقق حکومتی است که عدل و عدالت را به مردم هدیه داده است. مردم ایران، این روز بر شما مبارک. دوازدهم فروردین روز ظهور شخصیت حقیقی مردم مسلمان ایران است. از آینه زلال زمانها گرد و غبار غارت و تهدید پاک شد. این پاک شدگی غبار بر همه ما مبارک باد. باران انقلاب که بارید، سیل عظیم مردم از کوههای عزلت و تنهایی، از غارهای تبعید و وحشت سرازیر شدند، جاری شدند، آمدند تا یک دل شوند، تا دوازدهم فروردین روز جمهوری اسلامی را رقم بزنند. دوازدهم فروردین اسلامیت جمهوری اسلامی را با خاطره این روز فروردین 1358 معنا می کند. یاد تمام شهدایی که ما را به دوازدهم فروردین رساندند گرامی باد. یاد و نامشان همیشه در ذهن و قلب ما ماندگار است.